تحولاتی خواهد بود. خب این شرایط سبب شده که جریان ترامپیستی که الان بر امریکا حاکم هست با مجموعه تفکرات و اندیشه ها و نگرش های حالا افراطی، مطالب در واقع تمامیت خواهی و به نوعی به دنبال تحمیل استبداد، نوعی استبداد و استثمار جدید میتونیم بگیم بر بخش وسیع از جهان هستند و شیوه و روالشون هم با منیت خاص قلدر معابانه و نگرش های تک بعدی و انحصاری و صرفا اینکه اول امریکا منافع امریکا رو ملاحظه به قول مد نظر داشته باشند، یک ابزار درنده و به قول معروف با خوی حیوانیت من عذرخواهی میکنم در منطقه به نام صهیونیست‌ها رو از بالغ بر 80 سال قبل اینها ریشه‌شو در منطقه ایجاد کردن و امروز هم به هر حال به قول خودشون با پیروزی که در سیطره همه جانبه بر غزه به دست آوردن، پیروزی که باعث در واقع نابودی حداقل 300 هزار نفر از مردم مظلوم غزه شده، بالغ بر 60 هزار نفر کشته، که اهم اینها میتونیم بگیم که پیر سالان و کودکان و نوجوانان هستند و بعدم امروز دنیا شاهد هست که حتی در صف غذا یورش میبرند و این مردم بینوا و بی سرپناه و بدون حامی رو متاسفانه در انظار عمومی و در مقابل چشم همه رسانه ها و نهادهای قضایی به اصطلاح حقوقی دارن کشتار میکنن، یعنی غزه رو ایجاد کردن که نه تنها جای زیست آدمی نیست بلکه حتی جای مردن و مرگ هم نیست. بنابراین در یه همچین شرایطی اینها الان به این ابزار درنده خو به شدت نیاز پیدا کردن برای دستیابی به اون اهدافشون در منطقه آسیای جنوب غربی و خاورمیانه، با این هدف که یک مهندسی جدید در مجموعه نظام منطقه اهم از سیاسی، امنیتی، نظامی منطقه رو و حتی اقتصادی رو بتونن به قول معروف هر چه که بوده رو به هم بزنن و بازی رو با مهر چینی مطلوب خودشون از نو بر روی صفحه شطرنج چیدمان مهره ها رو انجام بدن. لذا اگر الان میبینید که جریان درنده صهیونیست گهگاهی به نقاط مختلفی از منطقه یورش میبرند و امریکایی‌ها ابتدا عنوان میکنند که ما بیخبر بودیم، بعد اعلام میکنند از فلان مرجع قبلا شنیده بودیم، دیر متوجه شدیم، مثل همین اتفاقی که برای قطر افتاد و از این بازی‌هایی که متاسفانه به اشکال مختلف جریان ترامپ داره با خاورمیانه و مردم منطقه انجام میده، در حالی که بسیاری از حاکمان منطقه خصوصا حاکمان اعراب متاسفانه به شدت دل بسته بودند به امنیت اجاره‌ای که از سوی امریکا بتونن خریداری بکنند با تخفیف دادن مهمانی ها و میزبانی های آنچنانی و بعد هدایای که اصلا از گفتنش آدم به قول معروف شرم میکنه که در جهان اسلام و در سرزمین های اسلامی به یک لومپن به نام ترامپ بخوان اینها انقدر هدایا و انقدر خلاصه ببخشید تملق و چاپلوسی و دست پاپوسی و هواپیمای اختصاصی بده و نمیدونم ما چها که اخبارشو دیگه برنامه‌های مختلف بیم شنوندگان محترم ما در جریان هستن و بعد هم این گونه دستمزدشو بگیرن. خب ببینید این یک دستور کار هماهنگ شده است. آقای هاشمی صدای بنده رو داری برادر؟
فقط اگر جنبندی هم بفرمایید سپاسگزار میشم.
حتما. ببینید این یک برنامه تنظیم شده و به قول من کاملا هماهنگ شده است. لب مطلب این است که اونها میخوان تا سر حد امکان اعراب رو و حاکمانی که به واسطه برخورداری از سرمایه‌های بسیار کلان حالا نفتی و اخیراً هم که بحث‌های گردشگری و تجارت و ارتباطات متعدد و اتاق‌های شیشه‌ای که ایجاد شده و سرمایه‌های امانتی که اومده مستقر شده در قطر، خدمت و امارات، کویت، بحرین، عربستان و امثالهم، عرضم به خدمت شما اینها سرمایه‌های بسیار هنگفتی در اختیارشونه و طبیعی است که با این سرمایه‌ها ورود پیدا کردن به برخی از صفحات و صحنه‌های سیاست جهانی، میانجیگری و کدخدامنشی و میزبانی و عرضم به خدمت شما از این بحث‌ها. خب اینها برای جریان صهیونیست و برای امریکایی‌ها هم مایه تمسخر بود و هم مایه به قول معروف یه مقدار اون حالت آزاردهنده، این که مبادا اینها واقعا بشود که فضاهایی رو رصد بکنن که مانع از تحقق برنامه های اونها بشن، حتی این رایدنی های سیاسی، دیپلماتیک و میزبانی. به همین دلیل همه تدابیری که داره اتفاق میفته، اقداماتی داره انجام میشه، فقط برای تحقیر حاکمان اعراب هست. به شدت هم متأسفانه تحقیر کردند، حالا با هر ادبیاتی که بخوان اون رو به قول معروف رد بکنن یا با تسکین بدهند، ولی آنچه که اتفاق افتاد در قطر تحقیر تمام قد حاکمیت های اعراب در ضلع جنوبی خلیج فارس بود که امیدوارم در نشستی که در پیش رو دارند بتوانند به یک جنبندی برسند و بفهمند و بدانند که باید بفهمند که منطقه آسیای جنوب غربی و خاورمیانه باید با اتکای به کشورهای قدرتمند، مقتدر و با تمام ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای امنیت بومی و واقعی برای خودشون ایجاد بکنن، تبادلات اقتصادی رو بین خودشون توسعه بدن و جامعه هم منطقه همگن و همافزا رو فارغ از همه به قول معروف بگو مگوهای کاذب ساماندهی بکنن که امروز دنیا داره به سمتی میره که اگر منطقه نتونه با استفاده از ظرفیت‌های بومی و خودش از خودش مراقبت بکنه، قطع به یقین در دوره گذار امریکا و امثال امریکا اجازه تنفس به خاورمیانه نخواهند داد.
متشکرم. سپاسگزارم جناب رشنو. متشکرم از حضورتون. خدا قوت می‌گیم. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار.
پویش مردمی ایران همدل. مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره یک کارت 6 37 99 82 7 0 7 و یا از طریق شماره گیری خود دستوری 14 مربع پویش مردمی ایران همدل.
هشت و هفت دقیقه روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر قربانی عذرخواهی میکنم، روی خط ارتباطی ما در این لحظه جناب مهندس محمد کرمی، ریاست محترم اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران هستن. آقای مهندس سلام.
بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب.
متشکرم، ممنونم. در پایتخت سالیان گذشته باید از شهر خارج می‌شدیم تا گونه‌های وحشی رو می‌دیدیم، مثل روباها و سایر گونه‌ها. اما این چند وقت اخیر، چند سال اخیر، تعداد قابل توجهی روباه، حالا از گونه روباه داریم عرض می‌کنیم، دیده شده که به مناطق مرکزی شهر هم رسیده. عذرخواهی می‌کنم، به مناطق مرکزی شهر هم رسیده. اعتقاد دارن عده‌ای از کارشناسان که دلیلش اینه که محیط زیست یا زیست بوم این گونه‌ها آسیب دیده با وسعت شهرها، یا دلیل دیگه‌اش می‌تونه این باشه که تغییر الگوی زندگی باعث کمبود منابع غذاییشون شده، رو آوردن به ورود به شهر. با این موضوع موافقید یا مخالف؟
ببینید، بله، همونجور که فرمودید دلیل گسترش شهر، خب ما یه سری زیستگاه های حیات وحش رو در اصل جوری تصرف کردیم. بعد اگه خاطرتون باشه تو تهران، خب ما یه سری باغ هایی داشتیم، باغ های خیلی بزرگی بودن که اینها خب همین حیواناتی که ذکر کردین از جمله روباه و شغال تو اون زیست میکردن، زندگی میکردن و بدون اینکه حالا نزدیک بشن به مناطق مسکونی اون رو در زندگی خودشون اونجا ادامیدن، شکار میکردن، سید میکردن، تغذیه میکردن. ولی الان متاسفانه با اینکه این مناطق رو که خدمت دارن اسکنی باقا تبدیل شدن به مناطق مسکونی، خب این حیوانات در چون حیواناتی هستن که میتونن خودشون رو پنهان کنن، علاوه خود در روز و بیشتر اینا شبها میان بیرون و شب شکار هستن، اینها میتونن خودشون پنهان کنن و بعدن حالا در ساعتی از شبانه روز بیان بیرون برای اینکه تغذیه انجام بدن. حالا عامل دیگه ای هم که حالا موجب شده بحث حالا عدم مدیریت پسماند هست و جاذبه ای که برای این حیوان ها ایجاد شده و یا قضاده ای توسط بعضی افرادی که حالا یه جورای غیر مسئولانه و غیر کارشناسی این کار رو انجام میدن و اینها رو شرطی میکنن. این حیوانات در ساعتی از شبانه روز معمولا برام دیگه در روز داریم میبینمشون، میان برای اینکه غذا بگیرن دست این افرادی که قضاده ای میکنن بهشون. و حالا عوامل دیگه هم میتونه باز دخیل باشه تو این چند سال، بحث خوشسالی هم هست. خوشسالی که اتفاق میفته شاید باعث بشه که اینها برای بحث منابع آبی و همچنین برای بحث اینکه بتونن منابع غذایی جدیدی پیدا بکنن به مناطق مسکونی و از ایستگاه در از انسانی نزدیک بشن.
یه موضوع محل اختلاف داریم که آیا به حیوانات وحشی یا گونه های این چنینی آیا باید غذا بدیم یا ندیم. قبلا هم با شما صحبت کردیم، مثلا درباره سگ ها، گربه ها و تبعات زیست محیطی صحبت کردیم. الان یه تصویری من داشتم نگاه میکنم به اتفاق همکاران که در میدان هفته تیر گرفته شده، فکر کنم شما هم دیدیدش.
بله.
و جالب اینه که میدونه که انگار بهش آسیب هم نمیرسونن، چون قبلا حیوانات وحشی فرار میکردن به محض اینکه انسان میدیدن. الان کاملا کنار ما داره قدم میزنه. این نکته‌ای که در جلسه قبل خاطرم هست از شما که آقا شما اگر غذا بهش بدید نظام امنیتی و دفاعی اون حیوان رو خنسا میکنید، باعث میشه اون حیوان اعتماد کنه و اون حالت ترسش بریزه، باعث مرگش اتفاقا میشه این رفتار ما. این تصویر رو که اگر دیده باشید چطور تفسیر کنیم؟ آقا اگر دیدیمش بهش غذا بدیم ندیم با این گونه حیوانات؟ حالا روباه یکی از مثال‌هاش است، بقیهشون هم هست. البته اگر ندیم چه کار کنیم؟ بسپاریم به باغ وحشی که مثل اون شیر، طول شیری که چند وقت اخیر شنیدیم. ما فکر میکردیم اون آقای ورزشکار که این طول شیر رو نگه میداره داره کار غیرقانونی میکنه، آسیب میزنه به نظام حیات وحشمون، بعد تحویلش داریم به باغ وحشی که باغ وحش کشتش. حالا میخوان دفاع کنن، میخوان بیانیه بدن، میخوان شکایت کنن، میخوان هر حرفی هم بزنن، ولی سابقه داشته که این باغ وحش تعداد زیادی از حیوانات رو با نمیدونم بگم بی‌مسئولیتی با هرچی کارشناسان راجبش نظر بدن. ولی چطور نگاه بکنیم به این موضوع هم حرفه. آقا الان اینو بگیریم تحویل حیات وحش و باغ وحش رو اینچنینی بدیم یا ولش کنیم مثل تو همین شهر قوت لایموتش رو بالاخره پیدا میکنه، اونم مثل سگ و گربه از تو زباله های چیزی در میاره زنده میمونه.
ببینید دادن همینه، وقتی شما بهشون غذا میدید خب چند تا مسئله پیش میاد. همونطور که فقط اعتماد میکنه به شما نزدیک میشه، بعد دستشون موقع غذا بدید، بعد این غذا دهی خیلی به قول معروف ممتد انجام بشه، خب باعث میشه اینها زاد و ولدشون هم بیشتر بشه. بعد این منو ببین، عامل کنترل کننده گوشتخاران تو طبیعت دشمنایی که دارن، یکی خودشون هم که با هم میکنه نزاع کنن و حالا آسیب بزنن به هم دیگه، واسه طرف شدن هم دیگه بشن، یکی انسانه، یکی منابع غذاییه. این یعنی وقتی منبع غذایی محدود باشه، در حد توان اون اکوسیستم باشه، اونها کنترل میکنن، خود کنترلی دارن، زاد و ولدشون محدود میشه. ببین وقتی شما منابع غذایی زیاد باشه، تمام در از حال طولهایی که به دنیا میارن میتونه اون حیوان ماده ازشون نگهداری بکنه و برنامه تعدادشون زیاد میشه. در حدی که تعدادشون زیاد میشه، برنامه بیشتر شما میبینید اینها رو. همونطور که فرمودید، خب ما دو سنوات گذشته، سالهای گذشته کمتر اینها رو میدیدیم، وجود داشتن ولی کمتر دیده میشن. شاید مثلا شما میبینید پارک، مثلا این پارک جنگلی اطراف تهران یه دونه شاید مثلا روباه میره، الان ممکنه وقتی میاد چند تا ببینید. ببینید خب بله تعدادشون زیاد شده به دلیل منابع غذایی که وجود داره و غذادهی که انجام میشه، پسماندی که ریخته میشه و فکر میکنیم اگر ما این کار رو بکنیم داریم به اونها کمک میکنیم، ممکنه زاد و ولد اونها زیاده، ولی بعد میرید که بعد یه تعداد یک گونه توی یک اکوسیستم از تعدادی بیشتر بشه، یه آسیب میزنه به گونه های دیگه، آسیب میزنه به خود ما انسان ها، آسیب میزنه. خب حالا میدونید بحث گوشتخاران و بیماری، حالا بحثش که ممکنه انتقال بده به بیماری زئونوز، بیماری که مشترک بین انسان و حیوان هستن.
آقای مهندسی سوال دیگه هم به ذهن من رسید که احیانا خطری هم میتونن برای انسان ها داشته باشن. یعنی ما موقعی در فضای شهری این حیوانات رو میبینیم، احیانا چه واکنشی باید نشون بدیم و به لحاظ قانونی تکلیفمون چیه؟ به هر حال باید اطلاع بدیم به جای خاصی برای اینکه این حیوانات زندگیری بشن، یا نه باید از کنارشون بگذاریم؟
نه بله، اطلاع بدیم که اگر ببینید اگر آسیب رسان باشن بله باید زندگیری بشن، اینا باید زندگیری بشن و از اون محدوده خارج بشن. ولی اگر بگیم زندگی مسالمت آمیز و اینکه حالا آسیبی به ما نمیزنن و ما هم به اونها آسیبی نمیزنیم، این رو ما میتونیم در کنارمون داشته باشیم. ولی میگم باید این بحث غذادهی، مخصوصا این غذادهی باعث میشه که اونا به شما نزدیک به
سپاسگزارم.
واکنشی از خودش
الو صدای شما با قطع و وصلی و با کیفیت
صدای منو دارید الان؟
الان هست. اگر جنبندی هم بفرمایید متشکرم.
بله میگم اگر این غذادهی انجام نشه، اینها خودشون زندگی روزمره‌ای که دارن انجام میدن و آسیب کمتر میرسونه، کمتر به زیستگاه انسانی انجام میشه. ولی معمولا وقتی این غذادهی انجام میشه این جذابیت ایجاد میشه، اونها هم عادتا نزدیک میشن و ممکنه به ما آسیب برسونه و بحث اون بیماری‌های مشترکی بین انسان و حیوانات وجود داره. بیماری زنوز که 60% بیماری‌های مخصوصا بعضی خطرناک هستن ما داریم که میتونه به ما آسیب برسونه.
یعنی به عنوان حیوان خانگی به منزل نبرید لطفاً.
بله.
بعضی حیوانات تعلق دارن به طبیعت، به حیات وحش، لطفاً دیگه توی هر موضوعی که داریم صحبت میکنیم یک سری اصول و ضوابط علمی هست، لطفا اونها رعایت شود. از جمله این که حیوانی که متعلق به حیات وحشه، حیات وحش تعلق داره، لازم نیست با یک سری توجیهات احساسی یا مسائل این چنینی تبدیل به حیوان خانگی بشه. آقای مهندس بسیار متشکرم، ممنون از حضورتون. با حضرت عالی خدافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار. همصحبتشون با جناب آقای مهندس کرمی، ریاست محترم اداره حیات وحش و حفاظت محیط زیست تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران.
بیشتر و بیشتر مال تو میشم، حالا که آرومی پیشم، کمتر و کمتر میشه قمامون بدون چتر وسط بارون. بیشتر از هر وقتی دوست دارم، دیدی با هر سختی دوست دارم، تو یعنی خوشبختی دوست دارم تو رو، این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسو کاری نداره دوست داره، این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسو کاری نداره دوست داره.
هشت و هجده دقیقه، همچنان وعده میدم که پیامکایی که به دستمون رسیده رو با کمک جناب رشیدی خواهیم خون. تشکر میکنم ولی از همه دوستانی که برامون پیامک فرستادید و همراه ما هستید، میشنوید و بسیار متشکریم. البته آخرین پیامک راجع به همه حیات وحش و حیوانات وحشی هست که خواهیم خون. این خنک شدن هوا جناب رشیدی یه نویدی هم داره که دیگه از اون حساسیت ها شاید راجع به آب و مصرف آب یه مقدار فاصله بگیریم، علاوه بر اینکه اون گرما باعث میشه که مقدار آزار ببینیم، اذیت بشیم، ولی نگرانی های آبی که تو این حوزه و مدیریت آبی که داشتیم هم امیدواریم با این کاهش دما و برطرف بشه.
البته به شرط اینکه بارندگی ها ادامه داشته باشه. البته در مناطق شمال کشور بارندگی های گزارش شده، اما به نسبت کمبودی که در منابع آبی داریم به نظرم خیلی هنوز زوده که انقدر امیدوار باشیم، همچنان باید به صرفه‌جویی ادامه بدیم.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
صحبتون بخیر. 8:20 متشکرم که همراه ما هستید، میشنوید به وقت گفتگو از رادیو گفتگو رو. یکی از دوستان نوشتند که 911-64-95 نوشتن: با سلام و احترام، هجوم آدم ها نه انسان ها به حیات وحش و گرفتن جای آنها دلیل نیست. جناب صانعی رحمتی از گرگان نوشتن. بله، حالا نه با این غلظتی که شما فرمودید، ولی تقریبا با همین فهوا آقای مهندس کرمی هم به همین موضوع اشاره کردن. ما با نوع گسترش شهرهامون عملا حیات وحش و فضای زندگی زیست بومشون رو محدود کردیم. طبیعی است که به خاطر تامین غذا و اگر هنوز باقی مانده باشند و اگر از شکارهای بیرویه جان سالم به در برده باشند، برای تهیه غذا حتما به شهرها مراجعه میکنند. هجوم گرازها رو تو استان گیلان میشنویم، خرسها رو در بعضی مناطق استان مازندران میشنویم، و حالا به هر حال الان روباها رو که در سطح شهر تهران نمونه های مختلف و گونه های مختلف تعدادی مشاهده شده. آقای رشیدی، ما این از شما نپرسیدیم، از شنونده پرسیدیم، از شما نپرسیدیم که شما از کدوم دنده بلند شدید.
من خیلی زود بیدار شدم امروز و شاید مثلا دقایقی به اذان صبح بود و دیگه نخوابیدم که بتونم به موقع به برنامه برسم، اما انرژی خوبی داشتم و یکی از دلایلش هم همین بود که شما رو میدیدم آقای دکتر هاشمی. اشتیاق داشتم که شما رو ببینم و این توفیق که یک برنامه مشترک اجرا بکنیم. اساساً روزهایی که در خدمت شنوندگان خوبمون در رادیو گفتگو هستم، اون اشتیاق روز خوبی رو برام رقم میزنه و الحمدلله روز خوبی آغاز شده. حتما روز خوبی
هم کدوم دنده رو نگفتید؟
من چون که فرزندانم به خانواده مسافرت هستن و من تنها بودم، حقیقتا خیلی دنده رو نمیشه تشخیص داد، چون دنده رو در مواجهه با در حقیقت اطرافیان آدم میتونه تشخیص بده.
نسبی هست، مطلق نیست.
فکر میکنم نسبی هست. کسی نبود در اطرافم که ببینم که رفتارم با اون نفر چگونه خواهد بود، اما در مسیر که میامدم شور و اشتیاق صبحگاهی رو که میدیدم خیلی خوشحال بودم. شهر زنده بود و امیدوارم که همه به دنده خوب بلند شده باشند، من جمله من.
خانم شهناز مرادی نوشتن: دنده خوب خدا رو شکر. دیگر پیامکی که راجع به دنده اگر باشه، آقای خانم چهرساز از کاشان نوشتن: دنده محبت. و
آقای دکتر، این که ما به کدام پهلو خوابیده باشیم به نظرم خیلی مرتبطه.
تأثیر داره.
خیلی تأکید شده که به پهلو راست بخوابیم که خیلی ثواب داره و مناسبه. و البته در احادیث هم آمده که حضرت رسول تاغواز میخوابیدند و هوشیار بودند که مراقب زمان اذان صبح باشند. به نظرم این که به کدام پهلو میخوابیم هم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در اینکه صبحا اخلاقمون چگونه باشه. آره. و البته اتفاقاتی که شب گذشته،
این نکته اخیری که فرمودید صبح اخلاقمون چگونه باشه، فکر میکنم همون مرتبط باشه با موضوع قبلی که فرمودید که آقا از دند کدام دنده بیدار شدن نسبی هستش، یعنی ما در مواجهه مشخص میشه که با یعنی بر اساس اون خلق و خوی و اخلاقی که داریم از خودمون بروز میدیم. یادم میاد که یه زمانی وقتی میرفتیم مثلا دانشگاه، اون زمان که دانشجو بودیم هنوز، استادی میومد سر کلاس، همینو میگفتیم و از ورودش میفهمیدیم که از کدوم دنده بیدار شده. به خاطر همین الان من وقتی سر کلاس وارد میشم همیشه مواظب این هستم که کسی که منو میبینه چه بگه، چه خواهد گفت.
آیا در اولی مواجهه،
در اولی مواجهه میگه که آقا دندش دنده چپ بوده، نه امروز دنده راست بوده. آقای مرادی ننوشتن، آقای خانم مرادی نوشتن، مرادی هستم از همدان، از دنده لبخند زدن به عزیزانم. دوست دیگرمون باز بدون آقا و خانم نشان مطهری هستم، از دنده چپ. خدا به داد اطرافیانتون برسه که خودتون هم میدونید در دنده چپ باشدید. دوست دیگرمون 911-41-50 نوشتن که والا امروز از دنده چپ بیدار شدم، ولی چون قهوه نخورده بودم تا این ساعت همه دنده هم قفل بودند. خب خوبه که تشخیص دادن، متوجه میشن که با چه چیزی دنده هاشون از اون حالت چپ و راستی جابجا میشه. ولی به هر حال اون آرزویی که میکنیم ابتدای سال احسن الحال شدن، آقا از هر آقا خانم عزیز از هر دنده‌ای که بیدار شدید و بلند شدید، انشالله که در مواجهه با دیگران، در مواجهه با همدیگه، اون دنده دنده خوبی باشه، حس خوب متبادر کنه، باعث بشه که اگر هم طرف مقابلتون سرحال با دیدن شما سرحال بشه، روزش ساخته بشه، حس کنه که امروز باید روز متفاوتی باشه برای برخورد با عزیزانم. این موسیقی که داره پخش میشه هم شاید تأثیر داشته باشه.
من واقعا می‌خواستم همینو بگم، اگر که کسی از دنده چپ بیدار شده و یه خود کش خلقه اگه برنامه امروز رو بشنوه با توجه به انتخابای خوب آقای محمودزاده، حتما این موسیقی ها میتونه حال شو کنه.
حالا یه دوستمون همین رو دقیقا نوشتن، 917-41-20 نوشتن، از دنده چپ بیدار شدم، اما با این آهنگ شاد شما و لبخند قرار امروز روز من باشه. خدا رو شد که همچین تأثیری داشتیم، امیدوارم که این تأثیر ماندگار باشه. بازم آرزو میکنم، امیدوارم که از هر دنده‌ای که بیدار شده اید و به هر دنده‌ای که هستید روزتون همراه باشه با سلامتی، موفقیت، شادکامی و همه آنچه که براش برنامه‌ریزی کردید دست پیدا کنید انشاءالله. و البته هر دنده‌ای هم که پاشدید تو مواجهه با همدیگه فراموش کنید، فقط به این فکر کنیم که لااقل توی این وضعیتی که هستیم، مهم نیست وضعیت، توی این وضعیتی که هستیم کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که به همدیگه انرژی بدیم با یه لبخند. مشکلات زیاده، هممون مشکل داریم، ولی اگر لبخند بزنیم لااقل باری به بار طرف مقابلمون اضافه نکردیم. آقای رشیدی موافقید و مخالفید؟
بله کاملا. جناب هاشمی، خوردن صبحانه چقدر میتونه تأثیر داشته باشه؟ چون ما هنوز صبحانه نخوردیم.
قابل توجه اونهایی که باید صبحانه برسونن، والا نمیدونم چقدر تأثیر داره، ولی اونهایی که متخصص امر هستن میگن خیلی تأثیر داره. حالا بعضی ها ساعت صبحانه خوردنشون فرق میکنه. شما فرمودید من معمولا حالا 4:30 to 5 که بیدار میشم تا ساعت 9:30 صبحانه نمیتونم بخورم، ولی بعدش که میخورم فکر نکردم، روز فکر میکنیم چقدر تاثیر داره،
بررسی کنیم ببینیم چقدر میتونه تاثیر داشته باشه. غالبا هم نوع صبحانه و اینکه کامل باشه بتونه انرژی رو به انسان بده میتونه که تاثیر بذاره.
آقای زاره از شیراز نوشتن آقا ما هر روز صدای شما رو میشنویم انگار از دنده راست بیدار میشیم. این هم لطفه ما، خدا رو شکر که با دنده از دنده چپ بودن نمیشن، این باعث خوشحالی هست. البته نوشتن با سعی میکنیم از هر دنده‌ای که بیدار میشیم لبخند رو داشته باشیم، این هم باز نشونه خوبیه، باز باعث امیدواری هستش. که مانی شهسواری از اهواز نوشتن از دنده آرامش، خدا رو شکر امروز شاد و آرومم. دوست دیگرمون بردیا افشار از شیراز هم نوشتن که از دنده چپ بیدار شدم چون اصلا نخوابیدم. ما همین الان داشتیم صحبت میکنیم که احتیاج به 6 7 8 9 ساعت خواب داریم در روز، هر کاری میکنید هر اتفاقی رخ میده لطفا خوابتون کسر نکنه.